بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در آیات سوره مبارکه جاسیه بود که بخش اول یکی از اون آیات تناسب با مولود امروز داره. جمله اول چند آیه مورد بحث اینه: هازا بصائر للناس. کلمه بصائر جمع هازا اسم اشاره است، مشارون الیهش هم یعنی اونی که هازا اشاره به اون میکنه کل آیات قرآن. در حقیقت کل قرآن مشارون الیه هازاست، اشاره هازا به 6660 چند آیه قرآن. بصائر ریشه اصلیش سه حرفیه، بی و صاد و را، بصر. مشتقاتش هم فراوانه، یکیش بصیر که از صفات جمالیه پروردگار عالم. در اینجا معنای آیه شریفه با این کلمش بصائر اینه که این قرآن تمام آیاتش روشنگر برای چه تعدادی؟ لناس، یعنی هیچ کسی از این عنایت خدا که روشنگری قرآن استثنا نشده. یعنی خداوند متعال یه زمینه‌ای به تک تک انسان‌ها داده که این روشنگری رو درک میکنن و چی رو براشون روشن میکنه اون رو هم درک میکنن. دنبالش میفرماد و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. این قطعه دوم آیه یک گروهی رو از لناس جدا کرده، یعنی همه ناس میفهمن، همه ناس درک میکنن، اما همه ناس از این سفره استفاده نمیکنن. سر یه سفره‌ای با نعمت کامل قرار دارن، بهره نمیگیرن تا عقل و جان و قلبشون اینقدر گرسنه بمونه تا به ذلت و به رسوایی و به خزی دنیا و عذاب آخرت بمیرن. دیگه هم در قیامت نمیتونن به پروردگار بگن اگه تو زندگی ما یکی بود روشنگری میکرد، که حالا مسئله سادش اینه که راه رو از چاه به ما نشون میداد، ما چو چاه نمیافتادیم، اینو دیگه نمیتونن بگن. وقتی میگه بصائر للناس، من یه سفره جامعی از نعمتهای معنویم براتون آماده کردم، تجزیه از این سفره دهاتی ایرانی رو تبدیل به سلمان کرد. بیابانگرد گمنام ربزی گرسنه رو تبدیل به ابوذر کرد. سیاه حبشی برده کتک خور شکنجه کشیده رو تبدیل به بلال کرد. ولی 90% مردم مکه سر همین سفره بودن و رفتن جهنم. انما المشرکون نجس، بدتر از نجس. از نجس با آب، با خورشید، با خاک پاک میشه، اما نجس نه. به 7 دریای دنیا هم بشورنش بازم نجس، پاک نمیشه. قسمت قابل توجهی از مردم مدینه هم سر این سفره بودن، ولی ببینید خدا درباره شون چه نظری داره. نظر خدا نسبت به قسمت عمده‌ای از مردم مدینه با نظرش نسبت به مکه یا که میگه انما المشرکون نجس فرق میکنه، نظرش نسبت به مدینه یا شدیدتر. که آدم فکر میکنه دیگه نگاه خدا در مدینه نرمتر شده باشه، جا نداشت نرمتر شده باشه، ای جا داشت که نرمتر بود. درباره مؤمنین مدینه، اونایی که واقعا مؤمن بودن، در سوره مبارکه انعام میگه اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا، تو این شهر که البته آیه تا روز قیامت جریان داره، یعنی هر کی این گونه باشه نگاه ما هم بهش همین. لو آیه اختصاص به مؤمنین مدینه نداره، از بعد مدینه تا حالا هم آیه ناظر به هر مؤمنی هست. اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، اگر مؤمنان واقعی که براتم روشن کیان، میشناسیشون، از نشانه هاشونم میشناسیشون، نشانه هاشون همین اعمالشونه، اخلاقشونه، همین افتادن تو جریانات که چپ نمی کنن، منحرف نمیشن، اینا نشانه هاشون. غیر اینا رو هم از نشانه هاشون میشناسی، اما اینا اگر اومدن پیش تو، اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا، امر واجب بهت میکنم، وقتی اومدن دورت نشستن، فقل سلام علیکم، بگوی امنیت کامل خدا براتون فراهم کرد. سلام منظور در این آیه سین و لام و میم نی، لفظ نیست، لغت نیست. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین یعنی امان خدا برای ما و برای بندگان شایسته است، که یه گوشه امانش امان من النار، یه گوشش. فقل سلام علیکم، یعنی این مؤمنین واقعی رو دلشون رو جدی خوش کن، اطمینان بهشون که بندگان مؤمن من نگران خودشون نباشن، چون یکی از عارضه‌های انسان نگرانیه، چی میشه آیندم، اعمالم چی میشه، نمازام چی میشه، روزام چی میشه، قبولم میکنن، قبولم نمیکنن، مردودم، رفوزم، بعد مردن با روح من در عالم برزخ خوب برخورد میکنن، قیامت وقتی بدنمو به هم برگردونن آرومم، راحتم، خندانم، گریانم، بدبختم. این از عوارض انسانه، این نگرانی ها رو داره. آیه شریفه به پیغمبر میگه اول نگرانی اینا رو برطرف کن، چه درسایی داره قرآن. یعنی مردم تخلقو به اخلاق الله، یک کارتون در زندگی رفع نگرانی باشه. ما الان در سطح کشور برعکس این آیه شدیم، من دائم نگرانی اضافه میشه، اضافه میکنن و آرامش سلب شده. فردام چی میشه؟ فردای بچه هام چی میشه؟ با این فساد فردای دخترام چی میشه؟ با این مال مردم خوری ها فردای یه دوزاری که پسنداز کردم چی میشه؟ حالا اگه برم توی بانگ بسیار مطمئنی برفرض که مراجع تقلیدم اجازه بدن که این سپرده گذاشتن با این شرایط حلاله، ببرم بذارم چی میشه؟ یعنی ببینید ما اساس خط امنیت بریدیم و در یه خط ناامنی همه جانبه قرار گرفتیم. این اخلاق خداست که به پیغمبر میگه قبل از اینکه حرفای منو در این آیه به مردم مؤمن بگی، قول سلام علیکم، به اینا امنیت بده، به اینا آرامش بده، بگو نسبت به من خدا دغدغه نداشته باش. اگه تو بانگ قیامت من سپرده دارین، سپردتونو هیچکی نمیخوره، هیچکی نمیدوزده، هیچکی نمیبره. دیگه جای اعتراض نداره که قیامت بخواین بیان فریاد بزنین، گریه کنین، چهار تام بیان بزنن تو سرتون بگن گریه نکن، داد نزن، برو تو خونت بتمرگ. اما قیامت من این گونه نیست. امنیت بده به مؤمنین. اونایی که دین ندارن اونا خودشون مولد ناامنی هن، برای درون خودشون، برای زن و بچهشون و برای مردم. فکر نکنید اونایی که بیدینن خودشون در امانن، زن و بچه هاشون هم کنارشون در امانن. نه، بیدین مولد ناامنیه، هم برای خودش اضطراب ایجاد میکنه، هم برای زن و بچهش و هم برای مردم. خب وقتی که اعلام امنیت کردی که نگران نباشید، دغدغه نداشته باشید، اضطراب نداشته باشید، ناآرامی درونی و فکری نداشته باشید، بندگانم که کنارت به آرامش رسیدن، خیالشون راحت کردی، حالا حرفاتو بزن. چی بگو؟ اول حبیب من، بعد این امنیت بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه، من هزینه کردن مهربانیمو نسبت به شما بر خودم واجب کردم. چی میگه این آیه؟ من که دارم براتون میگم 50 سال با قرآن سر و کار دارم، عمقشو نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی. ما کی هستیم که خدا خرج کردن مهرشو برای ما به خودش واجب کرده؟ مثل اینکه نمازو به ما واجب کرده، خرج کردن مهربانی رو هم واجب کرد. خب اینم درس دوم آیه. نباید از خدا یاد بگیریم همه جا هزینه کننده مهربانی، محبت و مهرورزی باشیم. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خدای شما رحمت رو برای هزینه کردنش برای شماها بر خودش واجب کرده. این دو. حالا سومیشو نگاه بکنید. برادرانم، مردم ایران، اگر یه زشتی از یکی خبر شدین، اگر یکی لغزید، اگه یکی اشتباه کرد و جزء خودمون بود، مؤمن بود، به پیغمبر میگه من رحمتم رو خرج کردنشو بر خودم واجب کردم، اینم یه امنیت دیگه که به مؤمنین باید اعلام بکنی، انهو من عمل سوءا به جهالتن، اگر شما مؤمنین در خلوت، در آشکار، تو کار اخلاقی، تو کار عملی روی غفلت لغزیدین، اشتباه کردین، خطا کردین، گناه کردید، من عمل صالحا من عمل منکم من سوء به جهالتن، اگه یه همچین چیزی شد با عذرخواهی کردید خدا، ثم تاب و اصلح، گفتید خدایا اشتباه کردیم، تکرار نمی کنیم، خدایا این خلأ روحیمونو که ما رو وادار به اشتباه کرد جبران می کنیم، اصلح، سر و سامان میدیم، بهشون یقین بیشتر بده. آخر آیه فإنه غفور رحیم، بگو من نه دنبال شما هم که بزنمتون، نه زندانتون کنم، نه تو سرتون بزنم، نه آبروتون رو ببرم، من بسیار آمرزنده و بسیار مهربانم. مگه کنار خیمه ها ابی عبدالله به قمر بنی هاشم دستور داد این هور رو به دار بکش که عبرت همه بشه، بگو علی اکبر بیاد، قاسم بیاد، حبیب بیاد، مسلم بیاد، یکی یه تازیانه بردارن، یکی 200 بهش تازیانه بزنن، گناهکار بود دیگه، گناهش هم علنی بود، گناهش هم این بود که ابی عبدالله رو پیاده کرد نذاش بره، بعد دو سه روز دادش دست 30,000 گرگ، تمام درام بسته شد. امام حسین یا قمر بنی هاشم جلوه کامل صفات پروردگارن، جلوه غفاریت و رحیمیتن، جلوه امنیت دادنن، نه داری کنار خیمه ها برپا کرد، نه به جارچی جار کشید اینو افتضاحش کن، نه به یاران گفت تازیانه بیارید تا بمیره بزنینش که خیلی گناهش سنگینه، این کارا رو که نکرد، که بعضی اما این کارا رو میکنه. فقط وقتی صداش در اومد، هور صداش آروم در اومد، اونم سرش پایین بود، به چهره ابی عبدالله نگاه نمی کرد، خیلی با ادب یه سوال کرد، بیشتر از این که نبود، حلی من توبه، خدا منو قبول میکنه، تو منو قبول میکنی، اون گناه بزرگ من بخشیده میشه، قیامت به من کاری ندارم. سوال، فقط سوال کرد که این مسائل برای من اتفاق میفته یا ابن رسول الله یا نه، چی کار بکنم؟ اصلا امام دعوتش نکرد توبه بکن، اصلا دعوتش نکرد بیا من و زینب و عباس عذرخواهی بکن، اصلا دعوتش نکرد، پیشنهادم نکرد توبه کن. امام میدونه، از باباش امیرالمؤمنین شنیده الندم توبتون، پشیمانی واقعی جدی از گناه توبه است، لذا توبه شده، قبولم شده، امام دیگه معنی نداشت دعوتش کنه بیا توبه کن، بیا عذرخواهی کن. فقط وقتی پرسید حلی من توبه، امام فرمود بزرگ مرد تحقیرش هم نکرد، تحقیرش هم نکرد، بزرگ مرد، آزاد مرد، ارفع رأسک. اینجا جای خجالت نیست، اینجا جای شرم نیست، اینجا جای عزته، اینجا جای آبروه. اینا رو ما رفتار میکنیم. ما با گناهکارانی که بیرون برخورد میکنیم، ما که میگم یعنی ما اجتماعی، یا با گناهکارانی که در زندان برخورد میکنیم همین شکل برخوردمون. خب هازا بصائر للناس، کل این قرآن روشنگری برای کل مردمه، ولی کل مردم که از این سفره بهره نگرفتن. درصد بالای مردم مکه مشرک موندن و نجس موندن. انما المشرکون نجس آیش مال اواخر عمر پیغمبره، یعنی مردم در مکه 23 سال صدای قرآن رو شنیدن و گفتن نمیخواهیمت. آیه مال آخرای عمر پیغمبر، سوره توبه آخرای عمر پیغمبر نازل شده، آیه در سوره توبه است، مال مردم مکه، لناس. اما مردم مدینه، نگاه پروردگار به مردم مدینه خیلی سنگین تر از نگاهش به مردم مکه است، چون یه جریان گسترده ای در مدینه علیه پیغمبر و قرآن به شدت کار میکرد که نقاب دین به چهرش زده بود. از اون ریش تراشی قبل از بعثت پیغمبر در اومده بود، حالا ریش گذاشته بود. اون پیرن یقه های یقه‌دار آلمانی و فرانسوی در اومده بود، پیرن آخوندی پوشیده بود. یعنی این دوتا روپوشو داشت. ولی علیه پیغمبر قوغا می کردن. حالا نگاه خدا رو ببین. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگه من جهنمم 7 طبقه است، بدترین طبقه شو، بدترین درکاتشو، پر عذاب ترین محلشو برای این گروه مدینه قرار دادن. و هر کسی که تا روز قیامت وصل به جریان نفاق، این دیگه آخرین اوج خشم خدا نسبت به ناسه، ناسی که در رشته نفاقه. مال مکه یا اوج خشمش انما المشرکون نجس بود، ولی این دیگه اوج خشم، اوج سخت، یعنی دیگه بالاتر از این نمیشد نبود که خدا منافقین رو تهدید بکنه. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. بازم خدایا تو چه خدایی هست؟ ما ما چرا درست حسابی تو رو نشناختیم تا حالا؟ یه دو سه جمله بعد از این ان المنافقین، دو سه جمله شما تهدید رو ببینید چقدر اوج داره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یه دو سه جمله کوتاه بعدش میگه الا من توبه، حبیب من اگه اینا هم توبه کنن توبهشون رو قبول میکنن، اگه اینا هم به من تکیه کنن تکیه گاه خوبی دار، اگر اینا هم برگردن میشن مثل شما و با شما، اونا مورد رحمت من قرار میگیرن، اونا مورد لطف و مهر من قرار میگیرن. خب 90% مردم طبق حال خود قرآن اکثرهم از 50 به بالاست، اکثرهم 60%، 70%، 90%، قلیلون من عبادی الشکور، قلیلون من عبادی الشکور، کم موندن سر این سفره که پروردگار درباره اینایی که کمن میگه هودن، قرآن مجید اینا رو بعد از اون روشنگری ها به حقایقی که قرآن نشونشون داده و براشون روشن کرده یقین دارن و رحمتون هم هدایتگرشونه و هم مایه رحمت قرآن براشون. خب حرفم تمام در این بخش از آیه، امروز تمام، البته اگه زنده باشم هنوز این جمله اول 3-4 آیه‌ای که انتخاب کردم بحث داره، بصیرت. حالا از امام صادق راجع به قمر بنی هاشم بشنوید که سر این سفره، یعنی هازا بصائر للناس، خودشو به کجا رسوند؟ تو چند سال عمر؟ 80 90 100، 130، نه خیر، تو 32 سال، یعنی تو 17 سال عمر تکلیف، تو 17 سال به قمر بنی هاشم با بقیه که نظر تکلیف فرقی نداشت، که اونم 15 سالش که تموم شده مکلف شده، کلن تو حوزه انجام عبادت و خدمت به خلق و ایمان و یقین 17 سال. حالا ببینید امام معصوم، یعنی حضرت صادق علم الله، درباره ایشون چی میگه؟ کانه عمی العباس، کانه در اینجا به معنی این چنین بود، سراپای عموم عباس این عناصر بود، ظاهر و باطنش این حقایق بود. کان عمی العباس نافذ البصیره، اون چراغی که خدا در دلش بر اثر شایستگیش از بصیرت روشن کرده بود، کل نور رو داشت. چون با کلمه نافذ من معنی میکنم نافذ بصیره، یعنی اگه من این نور رو دارم 10 فرسخ جلوم رو روشن میکنه، اون نوری که از بصائر قرآنیه قمر بنی هاشم داشت تا ابدیت رو براش نشون میداد. یه عده‌ای تو این دنیا جلو پای خودشونو نمیبینند، جلو پاشونو. یه عده امروزشونو حتی نمیبینند. بعدی میگه عموی من تمام جریانات رو تا ابدیت میدید. چه خبره؟ چه خبره؟ وقت دقت داشته باشید، ای کاش جوانای ایران همه امروز بودن و این حرفو گوش میدادن. دقت داشته باشید که این مایه هایی که امام صادق درباره قمر بنی هاشم میگه، بخشیش مربوط به دامن مادره. یعنی جوونا با دلالی چشم زن انتخاب نکنید. دیدمش و خوشگل بود و دلم و برد و باید برام بگیرین. این ازدواج نیکه، این افتادن تو لجنزاره. امیرالمؤمنین به عقیل فرمود، چون به انصاب عرب وارد بود، برادر بعد صدیقه کبرا، من همسری رو میخوام که این نشونه ها درش باشه، ایمان بالا، تقوای بالا، عفت بالا، کرامت بالا، ارزش های الهی. گفت برادر باید بگردم برات. فرمود بگرد، عجله ندارم. گشت، یه رو اومد به امیرالمومنین گفت اون دختری که تو میخوای با این اوصاف پیدا کردم. فرمود برو پیشنهاد بده ببین خانواده‌اش حاضر ازدواج بکنه دخترشون با من. عقیل اومد گو آقا اون خانواده میگن بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ما. علی از ما دختر میخواد؟ علی میخواد دوماد ما بشه؟ باورشون نمیشه. اونا هم علی شناس بودن، باورشون نمیشه که نتیجه و خلاصه انبیاء الهی میخواد با دخترشون ازدواج بکنه. خوب ازدواج صورت گرفت که امیرالمومنین بیرون بود، میدونست کوره کوره فاطمه کلابیه درد زاییدن گرفته، به سرعت اومد خونه، بچه به دنیا اومده بود. فرمود بیارینش. اختی بغلش گرفت، مادر زائو تو بستر داره نگاه میکنه، میبینه نگاه علی یه نگاه خاصیه. نگاه معمولی یه پدر به نوزاد نیست. این دامن مادر. کان عمی العباس نافذ البصیره. این روشنی عموم قمر بنی هاشم. سلب الایمان، سلب با سات نه با سین. عموی من از ایمانی برخوردار بود که کل کلنگای جهان اگر وانو که تیزشون به این ایمان سخت کلنگ می زدن یه ذره شو نمی تونستن بپرونن. اینقدر ایمان محکم بود. جاهدم ابی عبدالله تمام 32 سالش کوشش در راه خداش شانه به شانه ابی عبدالله بود، کم نیورد. شما همین حرف معرو ببین، بعد یه اقیانوس معنا توش نگاه کن. جاهدم مع ابی عبدالله در تمام کوشش‌های الهی معیت با حسین ما داشت. و ابلا بلا ان حسنا، عاشورا مقابل چشم برادرش زیباترین دفاع رو از اسلام و از امام کرد، زیباترین دفاع از نظر اخلاص، خلوص، لله بودن. کان عمی العباس نافذ البصیره سلب الایمان، جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا. خدایا به حقیقت قمر بنی هاشم با تعلیمات دینت بیشتر ما رو آشنا کن. خدایا به ما توفیق عمل به این تعلیمات رو عنایت کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو مورد توجه قمر بنی هاشم قرار بده. به حقیقت صدیقه کبرا الان به قمر بنی هاشم در عالم ملکوت امر کن، به ما، به زن و بچه های ما و به نسل ما برای مؤمن موندنمون دعا کنه. دعای او رو در حق ما مستجاب فرمود.